أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان خیلی خوش آمدید الحمد لله رب العالمین به دهمین جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم در قسمت قبل امیر المؤمنین سلام الله علیه بحث اعتقادات را مطرح کرد فرمود فرزند عزیزم یا بنی ان احدا لم ينبئ عن الله سبحانه کما انبأ عنه نبینا هیچ کسی مانند پیغمبر خاتم از خدای متعال برای ما صحبت نکرده معارف توحیدی را برای ما بیان نکرده بعد وارد توحید شدن فرمود وَعْلَمْ يَا بُنَيْ اَنَّهُ لَوْ كَانَ لَرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ اگر خدای دیگری هم بود چون بر او لازم و واجب بود که بندگان را هدایت کنه بعد پیغمبرانش می اومدن آثار سلطنت و حکومت او رو می دیدیم در حالی که ما نمی بینیم جز خدای واحد خدای دیگری در عالم وجود داشته باشه و مطلب پایانی که جلسه قبل عرض کردیم حضرت فرمودن احاطه با قلب و بصر بر خدا ممکن نیست چون شما محدودید و خدا نامحدود و خدا جسم نیست که بشه ببینیدش و محدود نیست که عقل و قلب شما بتوانند بر او احاطه 100% شناخت هست ولی احاطه ممکن نیست برسیم به بحث جدیدمون فرمود فإذا عرفت ذلک حسن جان وقتی این بحث را فهمیدی نبوت را فهمیدی توحید را فهمیدی نامتناهی بودن خدا را فهمیدی جسم نداشتن خدا را فهمیدی ففعل کما ینبغی لمثلک ای یفعله فی صغر خطره و قلت مقدرته و کثرت عجزه و عظیم حاجته الی ربه فی طلب طاعته این جمله را اول بگم چطور بعد خوند و معنا کرد بعد عرض می کنم از اونجایی که فرمود کما ینبغی این داخل پرانتز قرار می گیره تا فی طلب طاعته یعنی از جمله کما ینبغی تا الی ربه داخل پرانتز قرار بگیره عرض میکنیم فرمود حسن جان فإذا عرفت ذلک وقتی این حرف ها را متوجه شدی ففعل پس عمل کن داخل پرانتز رو نخونیم ففعل فی طلب طاعته عمل کن برای کسب طاعت الهی وقتی فهمیدی همه کاره عالم خداست وقتی فهمیدی لا اله الا الله وقتی فهمیدی هیچ خدای دیگری نیست پس تو طلب کن طاعت الهی را انجام بده فعل است برو فعل و عمل کن در راه طاعت الهی طاعت صرفا یک اندیشه که نیست باید عمل کنی عملگرا باشی برو عمل کن در راه کسب طاعت خدا و بعد هم فرمود علاوه بر طاعت و رهینت من عقوبته این که بترس از گرفتار شدن در عقوبت الهی و خشیت من عقوبته و خشیت داشته باش ترس داشته باش از عذاب الهی و شفق من سخته بترس از این که خدای متعال سخط و غضبش دچار تو بشه هم طلب کن طاعت الهی را هم بترس خشیت داشته باش شفقت داشته باش فرق شفقت و خشیت در اینه خشیت ترس است شفقت ترس همراه با امیده انسان می ترسد ولی ترس او را به یک مسیری هدایت میکنه حالا که می ترسی جهنم بری نه اینکه دست بردار عمل خوب انجام بده که بهشت نری بهشت بری در واقع شفقت ترسی است که در دل اون ترس امید و حرکت هم وجود داره فانه لم یامر که الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح خدای متعال تو را امر نکرده مگر به کارهای حسن و و تو را نهی نکرده مگر از کارهای قبیح. این جمله‌ای که خوندیم بدون پرانتز بود. حضرت فرمود وقتی اینها رو یاد گرفتی، توحید و مبانی اعتقادی را، پس باید عمل کنی، کسب طاعت کنی، بترسی از عذاب الهی، در راه رضای الهی حرکت کنی، مبادا سخط خدا دچارت بشه. حالا داخل پرانتز، کمایم بقیل مثلک، نه تنها برای تو بلکه برای هر کسی مثل تو است، یعنی همه فرزندان آدم سزاوار است، ایفعله، سزاوار است اهل این کارها باشند. اگر حتی این داخل پرانتزی ها هم نبود، ما باید اهل طاعت بودیم، اهل خشیت بودیم، اهل شفقت بودیم. حالا که علاوه بر اون اصل کلی، ایفعله فی صغر خطره، ما جایگاه خیلی کوچکی داریم، قدر و منزلتی نداریم و قلت مقدرت، مقدار و قدرت کمی داریم و کسرت عجزه. انسان با این همه عجز و عظیم حاجتهی الی ربه، اینقدر احتیاج، تویی که از جهت عظمت خیلی کوچک و کم منزلتی، از جهت قدرت بسیار کم قدرتی، عجز سراسر وجود تو را گرفته و تمام وجود تو احتیاج است، با این چهار ویژگی که در تو هست چطور میخوای طلب نکنی از خدای متعال، اطاعت نکنی خدا را، شفقت نداشته باشی، ترس نداشته باشی؟ خیلی جمله مهمی است. از خدا بترسید، خدا ترس نداره، از اعمال خودتون بترسید، شفقت داشته باشید، خشیت داشته باشید. باز از اول، فعضا عرفت ذلک، وقتی این حرفها را شنیدی در حالی که امثال تو تمام وجودشون ضعف است، نقص است، احتیاج است، کاستی است، پس برید برای طلب طاعت خدا، اطاعت الهی رو کسب کنید. و رهین من عقوبته و الخشیه من عقوبته، ترس از عذاب، ترس از گرفتار شدن در عقوبت الهی، و شفقه من سخته، بترسید از این که عذاب الهی شامل حال شما بشه. فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن غبی. حسن جان، هر چه خدای متعال تو را به او امر کرده یا از آن نهی کرده به نفع خود توست. حسن و قبح عقلی در عالم است. عقل میفهمد نباید ظلم کرد، عقل میفهمد نباید مال مردم رو خورد. خدا و دین هم به همون حکم عقل سفارش کرده، گفته حرف عقل درسته، حرف وجدان درسته، عدالت داشته باشید، ظلم نکنید، حق خوری نکنید. این جملاتی که خوندیم خیلی مهم است. حضرت ارتباط برقرار کرد بین معرفت، طاعت و خشیت، این ستا با هم مرتبطه. اگر معرفت پیدا کردیم به خدای متعال، طاعت میکنیم، طاعت متوقف بر معرفته. تا خدا رو نشناسیم چرا طاعت کنیم؟ مگه خدا کیه که اطاعتش کنیم؟ هر چه گفت بگیم چشم. اول باید بشناسی، حالا که شناختی طاعت کنی. طاعت که به میان آمد، خشیت به میان میاد، افتادگی دیگه. عبادت انسان رو فروتن میکنه، البته عبادتی که طاعت باشد، صرف دلاراز شدن نباشه، اون حس حضور درش باشه، اون حس عبودیت درش باشه، اون معنویت درش باشه، خشیت هم، اون ترس هم برای انسان حاصل میشه. ما اگر بتوانیم در خودمون، در بچه هامون، که این نامه 31 نامه تربیتی است، نامه تربیت فرزنده، اگر در خودمون و فرزندانمون و در جامعهمون توحید و نبوت را آنچنان که حضرت بیان کرد بیان کنیم، جا بندازیم، اعتقاد داشته باشیم، دیگه طاعت زیاد میشه. معرفت که آمد، طاعت هم هست، خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال هم هست، ترس هم وجود داره، گناه کم میشه. ولی ما خدا را معرفی نکردیم، میگیم نماز بخون. خب میپرسی چرا نماز بخونم؟ چرا من باید روزه بگیرم؟ چرا باید حرف امام رو بشنوم؟ اول باید معرفت کامل بشه، علت رو بیان کنیم. انبیا و ائمه معجزه می آوردن، یعنی ما معجزه آوردیم اثبات کنیم حقیم، حالا که اثبات شد، حالا شما باید پیروی کنید. اول معرفت باید حاصل بشه، در ضمن معرفت اطاعت به طور خودکار می آید. اصلا نیاز نیست دیگه بگی نماز بخون. این خدایی که اینقدر خوب است، اینقدر مهربان است، اینقدر لطف ما کرده، حتما باید عبادتش کنیم. نکته دیگری که اینجا قابل عرضه، اگر خاطر شریفتون باشه مقدار فاصله افتاد، حضرت فرمود حسن جان من تو را بهتر از خودتو میشناسم. انسان شناسی امیرالمؤمنین از خود ما بهتره، چون او بعد ملکوتی و روحانی ما را هم میشناسد، ما فقط بعد جسمانی خودمون رو شاید بشناسیم، تازه کامل هم نمیشناسیم، خیلی مجهولات داریم، ولی حضرت بعد روحانی و ملکوتی ما میدونه ما چقدر استعداد برای رشد داریم. خب چه کسی بهتر از امیرالمؤمنین میتونه ما رو معرفی کنه؟ در همین مناجاتی که مناجات مسجد کوفه است، انت المولا، انت الرب، هی یکی یکی، انت الخالق و انا المخلوق، انت الرازق و انا المرزوق، انت الحی و انا المیت، خدایا تو این چنینی من این چنینم. باز در دعای عرفه حسین ابن علی سلام الله علیه باز میخوانیم همین مضامین را، انت 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 و انا و انا و انا. معرفی انسان، آدم اگر خودش رو شناخت، احتیاجاتش رو شناخت، تأکید حضرت در این بخش این بود تو که اینقدر محتاج خدایی چرا عبادت نمی کنی؟ ما در زندگی عادی خودمون تجربه کردیم، اگر بدونم ماه بعد گذرم به فلان اداره و فلان مدیر و فلان مسئول میفته، از دو سه ماه قبل هر جا دیدمش عرض ادب میکنم، خودم رو نشونش میدم که قیافه من یادش باشه، که یک ماه بعد دو ماه بعد که خواستم برم پیشش تحویلم بگیره، جوابم بده. ما که میدونیم تمام زندگی ما احتیاج به خداست، لحظه ای لطف را قطع کنه هستی ما از بین میره، نه اینکه میمیریم، عدم میشیم، هیچ میشیم. خب چرا ما خودمون رو به خدا نشون ندیم؟ چرا سرک نکشیم بگیم خدا یا در نیمه شب منم هستم، در زیارت ابا عبدالله منم هستم، در عرفه منم هستم، شب قدر منم هستم؟ سرک بکش، خودت رو نشون بده. به این میگن طاعت، طاعت داشته باش. اینکه انسان خودش را بشناسد، عجز و ناتوانی و ضعف و احتیاج خودش رو بشناسه، مجبور پناه ببره. حالا بعضی هامون نمیفهمیم، پناه میبریم به یه انسانی مثل خودمون؟ امام سجاد در صحیفه مبارکه سجادیه فرمود برای سفاهت، سفیه بودن، نادانی انسان اینه که یک محتاج از محتاجی مثل خودش طلب کنه. طلب المحتاج، انسان گرفتار از یکی مثل خودش، بگه به من پول بده، مشکل اون که مثل خودت محتاجه. از کسی بخواه که احتیاج نداشته باشه، از کسی بخواه که تمام وجود او قناست، قنای محض است. این خدا رو بعد ازش طلب کرد. خب عرضم این شد که حضرت اینجا هم داره همون بحث رو پی میگیره، من تو را بهتر از خودت میشناسم، تو تمام وجودت ضعفه، برو به خدایی متصل شو که قدرت دارد، تمام قدرت ها مال اوست، تمام حیات مال اوست، تمام نعمت ها مال اوست، احتیاجاتت برآورده میشه، مشکلاتت رفع خواهد شد. عزیزان، طاعت ما، عبادت ما، بندگی ما برای خدا ذره ای شوکت و عظمت و سلطنت نمی آورد. کفر ما، بیدینی ما، الحاد ما ذره ای از قدر و منزلت خدا کم نمی کنه. این نیست که اگر ما عبادت کنیم عبادت ما سودی برای خدا داشته باشه. ما اینطوری عبادت می کنیم. اگر من یک بار عبادت کردم از خدا طلبکارم، میگم این رو یادته که یک بار زیارت رفتم، با حال زیارت رفتم، یادته یک بار من گریه کردم در مصیبت حسین ابن علی، زود باش مریض مرا شفا بده، مشکل مرا حل کن. طلبکاریم، حساب و کتاب میکنیم، یه بار نماز خوندم، یک بار بعد مشکلم رو حل کنیم. نمیفهمیم. انسان اگر بفهمد هر چه طاعت داشت برای خودشه، طلبی از خدا نداری، هر چه عبادت کنی برای خودته، برای استحکام خودته. تعبیر قرآن اینه، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربع. اگر شما انفاق کنید پیش از آن که درخت مثمری بشید، پیش از آن که دیگران از میوه وجود شما استفاده کنند، پیش از آن که سایه بر سر رهگذران بیندازید، شما خودتون رو در دل زمین مستحکم کردید. درخت هرچی آب بخوره خودش مستحکم میشه، خودش ریشه میدواند. نمیشه بگه آقا من منت دارم بر سر شما، میوه دادم، سایه دارم، این نیست، تو خودت رو مستحکم کردی. عبادت انسان رو مستحکم میکنه، دیگه در این تندباد حوادث و فتنه ها نمیلرزد، اشتباه تشخیص نمیده، اشتباه نمیره، پا بر جاست، محکم، هیچ کسی هیچ طوفانی نمیتونه او رو تکون بده. چرا؟ چون اهل طاعته، چون اهل عبادته، چون اهل اتصاله. هرچه بیشتر عبادت کنی محتاجتر میشی به خدا، چون میبینی که این درخت هرچه بزرگتر شد به آب بیشتری احتیاج داره، ولی ریشه خودش رو داره محکم میکنه. ما اینطوریم. اگر میخواهیم ثابت قدم باشیم، اگر میخواهیم موندگار باشیم، یکی از مباحثی که در نهج البلاغه حضرت مطرح میکنه بحث موندگار شدنه. فرمود به جای اینکه مال بگذارید دیگران بخورند و ببرند، طوری زندگی کنید که نام نیک از شما به یادگار بمونه. هر جا اسم شما اومد بگن خدا رحمتش کنه، خدا پدرش رو بیامرزه، آدم خوبی بود، کار خیر کرد. مشکل علمی و عملی جامعه را، مشکل فرهنگی جامعه را، مشکل اقتصادی جامعه را برطرف کرد. این نام نیک داشتن چی به وجود میاد؟ وقتی آدم ثابت باشد، ثابت قدم باشد، مستحکم باشد، که در ذیل عبادت و در ذیل طاعت این مبحث به دست میاد. حضرت در ادامه فرمود یا بنی انی قد انبعتک عن الدنیا و حالها، فرزند دلبندم، عزیز دلم، من اخبار دنیا رو در همین نامه 31 به تو گفتم. حالها، این احوال مختلفی که دنیا داره، زوالها، یه روز دنیا تمام میشه، انتقالها، یک بار از این دنیا باید منتقل بشی، انتقال از دنیا و دگرگونی های خود دنیا، یک روز رئیسی، یک روز هیچکاری، یه روز پولداری، یه روز فقیری، یه روز مریضی، یه روز سالمی. این دگرگونی ها، انتقال به معنای زیر و رو شدن ها، زوال دنیا، حالات مختلف دنیا، در همین نامه 31 چه قبلتر چه بعدن در باب عبرت ها حضرت حرف میزنه. تاریخ بخوانید ببینید چه کسانی صبح پادشاه بودن، شب جایی برای خواب نداشتن. من دنیا رو با همه این ویژگی هاش، زوالش، انتقالش، حالش برای تو گفتم. و انبعتو که ان الاخره و ما اعدت لأهلها فیها، در مورد آخرت هم کم برات حرف نزدم. تمام نعمتهایی که در آخرت برای مؤمنین مهیا شده برات گفتم. عذابهای دردناکی که برای اهل جهنم اعدت، یعنی آماده شده، فراهم شده، منتظرن تو بری اونجا. بهشتی هستی، سلام علیکم، جهنمی هستی، با عذابهای دردناک به استقبال تو بیاد. خب من همه اینها رو برای تو گفتم، اینکه دنیا حالش چطوره، احوالش چطوره، و این دنیا متصل است با آخرت. هر طور اینجا زندگی کنید، اون طرف هم مطابق با همین بهشتی یا جهنمی خواهید شد. و ضربت لك في حما الامثال لتعتبر بها و تحظو عليها. حسن جان، من برای تو چه در مورد دنیا چه در مورد آخرت مثالهایی زدم که این مثالها ویژگیشون چیه، لتعتبر بها، عبرت بگیری. ما اینجا کلاس قصه نیست، نهج البلاغه کتاب تاریخ و کتاب قصه و رمان نیست که بگه جنگ جمل اینطور شد، جنگ صفین اینطور شد، این اینطور گفت، اون تو، این که نیست. من اگر مثال هم میزنم لتعتبر بها، تا تو عبرت بگیری. عبرت یعنی عبور، از گذشته عبور کنی برسی به امروز. پادشاهان این گونه بودند، مورد عذاب واقع شدن، تو هم اگر اینطوری باشی عذاب میشی. عبرت اینه. من تاریخ را، خوب و بد دنیا، سختش راحت دنیا رو برای تو گفتم، آخرت را برای تو گفتم، لتعتبر بها و تحظو علیها، تا مطابق با اون قدم برداری. حذف یعنی جابهای کسی گذاشتن. ما در دعای ندبه میخونیم لا یسبق بقرابت فی رحم ولا بسابقت فی دین ولا یلحق فی منقبت من مناقبه یحذو حذف الرسول. امیر بیان علی علیه السلام کسی است که نزدیکترین افراد به پیغمبر بود و یحذو حذف الرسول، جابهای پیغمبر میگذاشت، قدم به قدم دنبال پیغمبر میرفت. خب امیرالمومنین که اینطور بود، آیا من و شما نباید دنبال رو با پیغمبر باشیم؟ حتما اینطوره. توجه بفرمایید، حضرت فرمود من مثالهایی برای تو میزنم از دنیا، از دگرگونیش، تا تو عبرت بگیری و مطابق این عبرت قدم برداری. دیگه اینطور نباشه که بگی من بله اینو بلدم، منبرش رو هم رفتم، کتابش رو هم نوشتم، درسش رو هم دادم، ولی باز طور دیگه عمل میکنی. اینها برای عبرت است که مطابق با عبرت عمل کنی، مطابق با عبرت ها گام برداری. من اینها رو با این هدف و غرض دارم برای شما بیان میکنم. خب مثال خیلی تأکید شده، اگر شما روایات رو انس داشته باشید بسیاری از معارف در قالب مثال برای ما گفته شده، حتی قرآن بسیار مثال میزند. این مثال باعث میشه من خودم را شبیه کنم به اونها، مطلب را بگیرم و حرکت کنم. مثل ضرب المثل فارسی، یه ضرب المثل میزنی، هر کسی مطابق با حال خودش او را میگیرد و میفهمد باید چی کار کنه. خاصیت مثال اینه. برای جوانها مخصوصا که نامه 31 نامه تربیتی جوان و نوجوان است، در قالب مثال باید کار کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 153 فرمود اعقل ذلک. ببین این حرفهایی که میزنم را عاقلانه در موردشون فکر کن، تأمل کن. فإن المثل دلیل علی شبهه. من دارم مثال میزنم برای تو، نمیگم همین یک مورد، مثال میزنم تا تو مثل او را پیدا کنی. بهت میگم چراغ قرمزی که روبروی ماست باید بایستی، حالا هر جا چراغ قرمز دیدی باید توقف کنی. مثال میزنم تا تو عیناً محسوس ببینی، ولی تو باید گسترده کنی مثال را، در بخش‌های مختلف زندگی از او استفاده کنی. حضرت فرمود من دنیا و آخرت رو خوب برای تو بیان کردم و الان میخوام دو تا مثال برای تو بزنم که جایگاه دنیا و آخرت به خوبی مشخص بشه. مستحضری که دنیا به معنای دنیای مذموم هست. این دنیا دو رو دارد، یک رویی که انسان را از خدا غافل کنه، گرفتار شهوت و قدرت کنه، یک رویی هم دارد که انسان رو به عبادت برساند. از دنیا متجر اولیاء الله و مهبط وحی الله. وحی الهی در اینجا آمد، عبادت در اینجا ممکنه، رسیدن به درجات عالی اینجا ممکنه. پس این دنیا که میگیم این مکان دنیا نیست، کیفیت برخورد با دنیاست. دنیا را یک دوتا برادر، یه نفر میتونه از اولیاء الهی باشه، از همین دنیا به بهشت برسه، یک نفر میتواند غرق شهوت و قدرت و شهرت بشه، جهنمی بشه. دنیا همون دنیاست، خانه همون خانه است، جن همون جنه. مهم اینه که تو چطور با دنیا تعامل کنی. لذا اینکه پیغمبر خاتم فرمود دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، این در واقع اشاره به اون عمل کرد هاست. کافری که خدا را ترک کرده، کافری که دست از دیانت برداشته، اینجا بهشتشه، چون هیچ محدودیتی نداره، هر طور بخواهد میتواند ظلم کند، حق خوری کند، گناه کند، فساد کند. ولی مؤمن در این دنیا تحت فشاره، گناه نکن، دست به مال مردم نزن، نه تنها مال حرام نخور، مال شبهناک هم نخور. و معلوم انسان عاقل دلش میخواد از زندان آزاد بشه، ولی اون کسی که دنیا را بهشت خودش کرده، این میگه کاش هم اینجا بمونیم، کجا بریم، اون طرف برای ما جهنمه. ولی تو که زندانی دلت میخواد از زندان پرواز کنی، بری برسی به اون طرف که بهشته. ما در روایت داریم از وجود نازنین حسن ابن علی سلام الله علیه که یه نفر از حضرت پرسید آقا جان ما بالونا نکره الموت ولا نحبه. آقا چی شده، ما از مرگ خوشمون نمیاد، از مرگ ناراحتیم، هر وقت اسم مرگ به میان میاد ما زود به هم میریزیم. آقا حرف خوب بزن، زبانت رو گاز بگیر، این چه حرفاییه، چرا از مرگ بدمون میاد؟ امام حسن فرمود که انکم اخربتم آخرتکم. مشکل اینه، شما آخرتتون رو تبدیل کردید به یک ویرانه و امرتم دنیاکم، دنیا را قصر کردید. فانتم تکرهون النقله، شما دیگه بدتون میاد از این دنیا برید، من الامرانه الى الخراب، از آبادی برید به خرابی. ولی اگر آخرتتون رو خراب آباد می کردید، عاشق این بودید که برید، حرکت کنید، به اون طرف برسید. حضرت فرمود دو تا مثال برای تو میزنم. انما مثل من خبرت دنیا که مثل قوم سفر. حسن جان مثال اهل دنیا مثال کسانی است که من خبرت دنیا، خبر به معنای آزمودن و اختباره، مثال کسانی که دنیا را به خوبی آزموده اند، میدونن دنیا جای موندن نیست، جای رفتنه، دنیا جای خورد و برد نیست، جای کار و زحمته. کسی که دنیا را خوب آزموده باشد میداند که مثل قوم سفر، اینها مثل مسافرانی هستند، مثل یک قومی که در حال سفره. نبا به منزل جدید، نبا به معنای نامساعد بودن، بد بودن، راحت نبودن. جدید به معنای منزل بی آب و علفه، منزل خشک. مثل کسانی که دنیا را خوب شناخته باشند، مثل اون گروهی است که مسافرت کردند، رسیدن به یک منزل خشک بی آب و علف، سوزان، با سختی. خب اینها نبا، از اینجا حالشون گرفته میشه، اینجا براشون نامساعده. لذا فعمو منزلن خسیبن و جانبن مریعا، عمو یعنی قصد میکنن. اینها میبینن اینجا نه لذت داره، نه خوشی داره، نه خوشیها موندگاره، خشک و بی آب و علف. قصد میکنن از این خانه خشک و بی آب و علف که با طبعشون هم سازگار نیست حرکت کنن، برن به یک منزل خصیب. خصیب یعنی سرشار از نعمت. و جانبن مریعا، برن به یک جانبی، به یک ناحیه و طرفی که پر از آب و علف باشه، مریع باشه، سرشار باشد از نعمت، سرشار باشد از آب و علف. آدم عاقل، کسی که دنیا رو خوب شناخته باشه، نگاهش به دنیا اینه: ما در دنیا گرفتاریم. همون روایت پیغمبر، دنیا سجن مؤمن است. ما در این دنیا در یک فضای خشک بی آب و علفی هستیم، بعد از اینجا کوچ کنیم، حرکت کنیم، بریم به اون جایی که زیباست، پر از نعمت، با طبع ما سازگار. و اون کجاست؟ بهشت است، قیامت است. قیامت برای مؤمن این گونه است. فرمود فاحتملوا وعطاء الطريق، کسی که نگاهش به دنیا این چنین باشه، دنیا رو خوب شناخته باشه، این فاحتملوا به دوش میکشند، تحمل میکنند سختی های راه را، وعطاء یعنی زحمت، سختی های این مسیر رو تحمل میکنند. و فراق الصدیق، اینکه بعضی از دوستان جا میمونن، بعضی از دوستان میگن بابا دست بردار، نقد رو رها کردی، به نسیه چسبیدی، بچسب به دنیا، بچسب به خوشی ها. رفقات کم میشن، همه رفقا کسانی نیستن که در مسیر قرب الهی بخوان با تو همراه بشن، تنها میشی، یکی یکی از تو جدا میشن. و خشونت از سفر، مؤمنی که بخواهد به سرزمین خوش آب و هوای بهشت برود، باید خشونت سفر را تحمل کنه. این سفر، سفر سختی است. و جشوع و جشوبت المطعم، ناگوار بودن قضا را باید تحمل کند. لیعتو سعت دارهم و منزل قراره، همه این تحمل ها، رنج ها را به جان خریدن ها، تحمل سختی ها برای اینه که لیعتو وارد شوند در سعی دارهم، در خانه وسیعی که دارند، و منزل قرارهم، در اون منزلی که آرامش دارند، قرارگاه اینها اونجاست. حضرت فرمود مثال اول، اهل بهشت کسانی هستند که در این دنیا در سرزمین خشک و بی آب و علف زندگی میکنند، ولی اینها میدونن اینجا جاشون نیست، بعد از اینجا کوچ کنند برن. هر کوچ زحمت داره، رنج داره، سختی داره، از دست دادن رفقا داره. اون جایی که وابسته بودی باید بگذاری و بری، تحملش رو داری، ارزش رو داری. اگر دل کندی و رفتی پیروزی، ولی اگر موندی به همینها عادت کردی، به روزمرگی عادت کردی، ضرر کردی، باختی. بهش میخوای بری، باید تحمل کنی سختی ها را، باید به دوش بکشی این گرفتاری ها را. سختی داره، خیلی سختی داره، ولی این سختی ها آخر شیرین و لذت بخشه. عزیزان، یکی از نکات بسیار ظریفی که در این بخش هست، این جمله ایست که میخوام عرض کنم. حضرت برای مؤمنین فرمود فعمو، اما با الف معنای قصد کردن، اراده کردن. مثال دومی که در ادامه میخونیم، حضرت در مورد کسانی که دنیا را برگزیده اند حرف میزنه، که اینها دو دستی چسبیدن به دنیا آخرت رو رها کردند. کسانی که بهشت میخواهند امو انتخاب کردند بهشت را، قصد کردند، با اراده و با هدف دارند پیش میرند. ولی کسانی که جهنم را انتخاب کردند، اینها با هدف انتخاب نکردند، اینها گول خوردند، رسانه گولشون زده، پادشاه گولشون زده، زر و زیور دنیا گولشون زده، اینها بدون قصد دارن میرن. لذا مؤمن هدف دارد، طبق هدف میره، دیگران را میبرند. خیلی عجیبه ها، این جملات رو ما از خود نهج البلاغه استفاده میکنیم. در خطبه 149 وصیت پایانی امیر المؤمنین لحظاتی قبل از شهادت، حضرت فرمود ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر من فی فراره، از هر چه فرار کنید به سرتون میاد، والاجل مساق النفس والحرب من موافاته، از دست مرگ نمیتوانید نجات پیدا کنید. کم اطردت الایام، چه بسیار که من روزگار را گرداندم، روزگار نتوانست مرا به چرخاند و هر جا دلش خواست ببره. من بودم که روزگار را بر مبنای هدفم، با نگاه به هدفم پیش بردم. روزگار نمیتونه منو بازی بده، ولی دیگران، دنیاخواها، دنیا بازیشون داد، پادشاه بازیشون داد، فلان ثروتمند بازیشون داد. این هم باز در خود نهج البلاغه است، هم در خطبه 87 هم در خطبه 125 این جمله فرمود فعینه یطاح بکم. یه وقتی کسی میرود گم میشود، این رفته در یه بیابانی مسیر رو گم کرده، میخواست بره مشهد، وسط راه جاده را اشتباه هست. یه وقت عینه یطاح بکن، کجا دارن میبرند شما رو، کجا دارن سرگردانتون میکنن. مؤمن فعمو قصد میکند کجا بره، غیر مؤمن عینه یطاح بکن، کجا دارن میبرندتون. و ما در این روزگار رسانه گرفتاریم، میبرن ما رو. شب میخوای بخوابی، یه دفعه آقا فلان خبر اونقدر حجمه گسترده رسانه‌ای میشه، خواب از سرت میپره که ای داد بیداد چی شده. شبت رو گرفتن، استراحتت رو گرفتن، آرامش ذهنت رو گرفتن، فردات رو هم ازت گرفتن، نماز صبحت رو، با یه حجمه تبلیغاتی، در حالی که خبری نبود. ما رو دارن میبرن، تلفن همراه داره ما رو میبره، این که پیام‌هایی که برای ما میاد داره ما رو میبره. مؤمن کسی است که اختیارش رو، یقش رو دست این اون نمیده، هر جا خواستن ببره. میگه من باید راه را تعیین کنم، نه دیگران برای من راه تعیین کنند. خب ما اختیارمون رو میدیم دست رسانه، میبره ما رو. یه وقت نگاه میکنیم میبینیم وسط اختشاشاتی، از کجا رسیدی؟ میگه من تحت تأثیر قرار گرفتم، تحت تأثیر فضای مجازی. بله، از اول نباید میرفتی، از اول باید این حرفای نهج البلاغه رو میفهمیدی که عینه یطاح بکن، کجا دارن میبرندتون. یه لحظه توقف کن، بگو من باید بروم، من باید هدف مشخص کنم، من باید به نتیجه برسم، من شدم عمله این و اون، پادوی این و اون، این بده. حضرت فرمود اینطور نباشید. باز در همین نهج البلاغه در حکمت 64 داریم اهل الدنیا کرکب یسار بهم خمنیات، اهل دنیا مثل کسانی هستن که سوار یه اتوبوسی شدن خوابیدن و خمنیات، راننده است که داره اینها رو میبره، دیگه اختیار از خودشون نداره، خیلی بده. بله، در مسیری که مشخصه ما سوار ماشین میشیم میخوابیم، ولی اونجایی که هدف نداری چرا رفتی؟ میگه حالا بریم با این رفقا ببینیم چی میشه، حالا بریم این مجلس ببینیم چی میشه، حالا این کتابه رو بخونیم ببینیم چی میشه. هیچی نمیشه، منحرف میشه. هر کتابی رو نباید خون، هر فیلمی رو نباید دید، در هر مجلسی نباید رفت، هر برنامه ای رو نباید نصب کرد. آدم باید بفهمه داره چه میکنه. فعمو قصد کردن، این جمله مهمه، باید با قصد حرکت کنیم، حواسمون باشه چیکار. این حرکتی که میخوای انجام بدی در بازی شطرنج دنیا، باید 5 تا حرکت بعد رو هم پیشبینی کنی، ضرب فنیت نکنن، گرفتارت نکنند. ما اینطور نیستیم، ما هرچه پیش آید خوش آید. ولی شما نگاه کنید خوبان را، نگاه کنید کسانی که برای برنامه زندگیشون هدفمند پیش میرن، به اینها بگید آقا این جلسه رو نیم ساعت به تاخیر بنداز. میگه هرگز. آیت الله جوادی حفظه الله 23 سال درس تفسیر قرآنشون یک ساعت قبل از نماز بود. هرچه افراد اصرار میکردن آقا این ساعت معمولا جلسه خلوت، خیلی اونچنان که باید و شاید جلسه شلوغ نیست، شما بیاید ساعت رو بندازید بعد از ظهر یا بندازید هفت صبح هشت صبح. شما میفرمون نه، من برنامه دارم، من این ساعت میتونم بیام، اگر این ساعت نیست تعطیل من نمیام، برنامه داری. حالا ما میگیم 24 ساعت که طور نیست، 48 ساعت که طور، برنامه ها رو اینطوری جا به جا میکنیم. فعمو انسان باید دنبال برنامه ریزی باشه تا انشالله به هدف برسه. و بعد فرمود این مسیر مسیریست که تحمل میخواد، سختی داره، رنج داره. مؤمنینی که میخواهند به بهش برسند، فحتملو و فاعت طریق، باید به دوش بکشند سختی راه را، باید تحمل داشته باشند برای مشکلات. به تعبیر خود حضرت در حکمت 376 فرمود ان الحق، هر جایی که صحبت حق مطرح است، ثقیلن ولی مریع، حق سنگین است، سخت است، تحملش دشواره ولی مریع است. مریع یعنی گوارا، آخرش خوشه. ولی باطل خفیفن و بی راحت، گناه کردن که خیلی سخت نیست، گناه کردن راحته، ولی مشکل اینه که وبیست و باخیزه. الان راحت میتونی گناه کنی، ولی گناهی که آخرش وباست، گرفتاریست، بیماریست. فرمود هر جای حرف حق مطرح باشد سنگینی خاص خودش رو داره، باید تحمل کنید. فلیس یجدون لشیء من ذلک الما ولا یرون نفقه فیه مغرما، کسانی که راه را تشخیص دادن میخوان به بهش برسن، لیس یجدون لشیء من ذلک، از هیچ کدام از این سختی ها و تلخی ها و رنج ها المی به اونها نمیرسه، دردی به اونها نمیرسه. ولا یرون نفقه فیه مغرما، خرجی که میکنند، هزینه ای که میکنند را ضرر نمیبینند، زیان نمیبینند. مهمه حرکت در مسیر حق خرج کردن میخواد. آقا حریت هزینه دارد، بهشت رفتن هزینه دارد، تا خرج نکنی، خرج از جان، خرج از فکر، خرج از وقت، خرج از پول، باید زندگی تو بگذاری. اگر خرج کردی سود میبری، اگر خرج نکردی ضرر میکنی. حضرت فرمود ولا یرون نفقه فیه مغرما، مؤمن واقعی کسی است که اگر در راه حریت هزینه داد، آخرش نمیشه بگیم عجب ضرر کردی، کم آوردی، خیلی هزینه شد. نه، خوشحاله، میگه سود همش، من برای حریت خرج کردم، حاضرم برای لباس تنم فلون مقدار پول بدم، ولی برای حریتم، شرافتم، عفتم، انسانیتم نمیخوام خرج کنم. مؤمن کسی است که خرج میکند، تحمل میکند و بعد به بهشت میرسه. حریت خرج داره، بزرگی و بزرگواری خرج داره. حکمت 133 نهج البلاغه اینه، از دنیا دار و ممر، دنیا دار عبور است، لا دار و مقر، اینجا جای موندن نیست. و الناس فیه رجلان، مردم در دنیا دو گروهند، رجلون با افیها نفسه و فاوبقها، گروه اول کسانی هستند که خودشون رو فروختند و به هلاکت رسید، به یه طلایی، به یه پستی، به یه شهوتی خودشون رو فروختند، اینا که بدبخت شدن هیچ. ولی یه گروهی هستن که و رجلون ابتاع نفسه، یه گروهی که خودشون رو خریدن، فاعتقه ها، و به آزادی رسیدن، به حریت رسیدن. اینو ما میخوایم. برای خریدن باید هزینه کرد، هزینه هر کسی متناسب با شرایط خودش، اوضاع خودش، یکی باید هزینه مادی کنه، یکی جهاد فی سبیل الله، یکی نگهداری پدر و مادر پیرش، یکی عبادت، یکی مطالعه است. هزینه باید بکنی، بعد از اطراف و اکناف بر علیه تو مقاله بنویسن، بر علیه تو کار کنن، برای اینکه زمینت بزنن، همه مخالفین و مشتکین دست به دست هم بدن. پیغمبر مگه کم هزینه داد؟ امیرالمومنین مگه کم هزینه داد؟ مگه فاطمه زهرا رو برای ولایت به شهادت نرسوندن؟ مگه محسن ابن علی به شهادت نرسید؟ همه ائمه برای رسیدن به هدف هزینه دادن، شهید شدن. چی از این بالاتر؟ ما حاضر نیستیم هزینه بدیم، به حریت نمیرسیم. آزادگی برای کسی است که حاضر باشه هزینه کنه. حضرت فرمود مؤمن واقعی که بهشت میخواهد قصد دارد، مطابق با قصد عمل میکند، سختی های راه را میبیند و تحمل میکند و از این سختی ها هیچ المی بهش نمیرسه. ما بعضی هامون اهل قریم، یعنی شاید یه چیزی رو تحمل کنیم ولی با قر زدن، ولی سر یکی باید خالی کنیم، باید سر یکی داد بکشیم. فرمود اینا اصلا درد نمیفهمند، نمیگه این بد بود، میگه همه بر علیه من هجومه کردن، چه خوب، لذت میبره چون من در مسیر حقم چهار تا ناسزا هم شنیدم، نوش جانم، پول هم خرج کردم فدای سر امیرالمومنین. این طوریه، لذت میبره، نه اینکه یه کاری رو انجام بده بعد قر بزنه، بعد بخواد از این و اون تلافی کنه. اینها لیس یجدون لشیء من ذلک، برای هیچ کدام از این سختی ها درد نمیبینند. فلا یرون نفقتا فیه مغرما، در این راه هرچه خرج کنن سود است، ضرر نمیبینن. فرمود ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلتهم، هیچ چیزی برای این آقایون محبوبتر و گواراتر از آن چیزی نیست که اینها رو به بهشت برسونه، به منزلشون، به محلشون برسونه. اینها قصدشون اونجاست، هر چیزی بتواند تندتر اینها رو برسونه با آغوش باز استقبال میکنه. هر عبادتی پیش بیاد میگه الحمدلله، سختی داره نوش جانم، ولی یکم زودتر میرسم، یه پله بالاتر میرم، خودم رشد میکنم. همه این سختی ها و گرفتاری ها رو به جان میخرم. امیرالمومنین عاشق ملاقات با خداست، هر کاری انجام میدهد تا به لقاء برسد. در همین خطبه 149 که آخرین وصیت نامه حضرت فرمود وداعی لکم ودا عمر ان مرسد للطلاقی، من یک عمر دویدم تا برسم به ملاقات خدا، من با شما وداع میکنم، ولی وداع کسی که دارد به ملاقات خدا میره. فکر نکنه ناراحت، اما با عشق دارم میرم، با بهجت دارم میرم، چون دارم به آرزوم، به هدفم میرسم، به ملاقات میرسم. وداعی لکم ودا عمر ان مرسد للطلاقی غدن ترون ایامی، حالا که قدر مرا ندانستید فرداها میفهمید علی که بود. و یکشف لکم ان سرائری، باطن مرا شاید بعدها بشناسید. و تعرفوننی بعد خلو و مکانی و قیام غیری مقامی، وقتی یزید بر مسند خلافت نشست تازه دست توی دست میزنید که علی که بود، ولی دیر شده، ولی کار از کار گذشته. حضرت فرمود من آماده ملاقات با خدا هستم. خب این مثال اول، مثال گروهی که میخواهند به بهشت برسن، هدف دارن، تحمل میکنن، هزینه میکنن. مثال دوم و مثل من اقتربها، مثل گروهی که فریب خورده اند به دنیا، دنیا اینها رو بازی داده، دنیا اینها رو سرگرم کرده. که مثل قوم کانو به منزل خصیب، اینها مثل گروهی هستند که در یک منزل پر ناز و نعمت ساکنند. گروه اول دنیا براشون خشک و بی‌آب و علف بود، آخرت سرشار از نعمت. گروه دوم دنیاشون آباد، مملو و از خوشی هاست. که مثل قوم کانو به منزل خصیب فنبا بهم الى منزل جدید، صدای به عزت و شرف لا اله الا الله که بلند شد، دارن میبرنش سمت قبر، سمت قبر که نمیره، به سمت یک فضای وحشتناک، خشک، بی آب و علف، ترسناک میره. گروه اول از اینجا با عشق میرفتن چون اون طرف آباد بود، گروه دوم کسانی هستند که دنیاشون آباد بوده، از اینجا میخوام برن، توششون چیه؟ هیچ، دارن میرن به یک سرزمین خشک بی آب. فلیس شیء اکره الیهم ولا افزع عندهم من مفارقت ما کانوا فیه، هیچ چیزی برای اینها سختتر، دردناکتر، تلختر از اون چیزی نیست که دارن به سمتش میرن. دارن بهشت دنیاشون رو رها میکنن به جهنم آخرتشون، اینقدر درد داره برای اینها. دو دستی دنیا رو چسبیدن که بمونن، چون میدونن اگر از اینجا رفتن بدبختی هاشون شروع میشه. یک عده‌ای با عشق از اینجا میرن چون توشه اعمالشون پره، یه عده‌ای با سختی میرن چون دستشون کوتاست. من مفارقت ما کانوا فیه الی ما یحجمون علیه و یصیرون علیه، به سوی اون میرون، یحجمون علیه، یعنی دارن به سوی او میرن، و یسیرون علیه، سرنوشتشون اونجاست. باز اینجا هم یکی از اون جملات ناب امیر المؤمنینه. ببینید در عرب ما یه سیر داریم با سی سدندونه، یه سیر داریم با ساد، هر دوتا معناشون تقریبا شبیه، سیر و سیرورت با ساد یعنی گردیدن، رفتن و رسیدن به جایی ولی با زور خلت بده. سیر یعنی خودت سوار ماشینت بشی سفر کنی، سیر کنی. حضرت فرمود این گروه دوم هم آخرش میرند، بنا نیست کسی در دنیا بمانه، همه میروند، ولو اینکه دو دستی دنیا رو گرفته باشند میروند، ولی نه با اراده خودشون، به زور میبرند. دیدید گروه اول فعمو قصد کردن، روح دوم قصدی نیست، میخوام بمونن، به زور اینها رو میبرن. لذا حضرت به جای و یسیرون با سین که بگه سیر کردن، یسیرون با صاد، اینجا فصاحت و بلاغته، اینکه نهج البلاغه یعنی این، اونهایی که دنیاشون آباد بود آخرتشون خرابه، به زور میبرندشون، سیرورت و حرکت بالاجبار، به زور میبرندشون تا وارد جهنم کنند. خب این نکته پایانی رو هم عرض کنیم، وقتمون نگذره. چرا عده‌ای از قیامت میترسند؟ چرا عده‌ای از حساب و کتاب میترسند؟ چرا عده‌ای اینقدر صفت دنیا رو گرفتند؟ چون میدونن اون طرف براشون سختی است. نامه 26 نامه است که حضرت به مخنف ابن ابی سلیم نوشتن، قبلا خوندیم عرض کردیم، رجوع کنید مجدد. حضرت فرمود و بؤس من خصمه عند الله، وای به حال کسی که دشمنانش در روز قیامت الفقراء والمساکین والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل، وای به حال تو، پول فقراء رو خوردی، بچه یتیم ها رو دست در جیب بچه یتیم کردی، بدبخ بیچاره ها به تو اعتماد کرده بودن، زندگیشون رو فروختن، پول دادن به این امید که سود کنی، پول اونها رو بالا کشیدی. جلوتر حضرت فرمود که و این اونهایی که خیانت در امانت کردند، مسئولینی که، چون به تعبیر خود حضرت در همین نهج البلاغه مسئولیت امانت است، و اشعث ابن قیس فرمود این مسئولیتی که تو داری یک امانتی است بر گردن تو، امانت دار باش. وای به حال اون کسانی که از این دنیا رفتن در حالی که مسئولیتشون رو انجام نداده بود، وزیر بود، وکیل بود، مسئول بود، پول دستش بود، قدرت دستش بود، ولی کاری نکرد. حضرت فرمود وای به حال شما. خب کسی که این گونه داره میره چرا نترسه؟ حضرت گفت وای به حال شما، عذاب الهی منتظر شماست، باید ترسید. برای این که دچار عذاب نشیم، بار دیگه ابتداء همین جملات حضرت فرمود برید دنبال طاعت. شما غرق عجزید، غرق جهلید، نادانید و ناتوانید، برای این که به دریای قدرت متصل بشید باید با خدا ارتباط برقرار کنید، و ارتباط با خدا یعنی عبودیت، بندگی و طاعت. خدا انشالله به همه ما توفیق بندگی عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.